ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 5 بهمن 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیوست. کیان،
سپاسگزارم رضا. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه 4 بهمن برای نخستین بار با مایر بن شبات، مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. بر پای این گزارش، مشاور امنیت ملی، نخست وزیر اسرائیل و جیک سالیوان توافق کردند به زودی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح موسوم به ابراهیم، عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل مذاکره کنند. در همین حال بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد به همراه یک هیئت اسرائیلی در ماه فوریه به واشنگتن می رود تا با مقامهای دولت جو بایدن درباره ایران گفتگو کند. این رسانه می گوید اسرائیل از دولت بایدن خواهد خواست توافق احتمالی با ایران شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته باشد. کرملین روز یک شنبه سفارت ایالات متحده در روسیه را به دخالت در امور داخلی خود و اعتراضات گسترده در این کشور برای آزادی الکسی ناوالنی، منتقد رئیس جمهوری روسیه، متهم کرد. پیشتر سفارت آمریکا با فرستادن هشدار تظاهرات به شهروندان آمریکایی ساکن روسیه از آنها خواسته بود از مکانهایی که تظاهرات در آنها جریان دارد دور بمانند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با نامناسب خواندن این پیام سفارت آمریکا را به نقض قوانین روسیه و حمایت از اعتراضات به گفته او غیر مجاز متهم کرد. روز یک شنبه آمریکا نیز در واکنش این اتهامات را رد کرد و ارسال توصیه‌های ایمنی را وظیفه معمول سفارتخانه‌های آمریکا و بسیاری از کشورها دانست. تظاهرات طرفداران الکسی ناوالنی روز شنبه در 100 شهر روسیه برگزار شد که به دستگیری 3500 تن انجامید. مقامات اندونزی روز یک شنبه از توقیف دو نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادند که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت در آبهای سرزمینی این کشورها بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی با اعلام این خبر گفته است که نفتکش ایرانی انواع تخلفات را مرتکب شده. عدم افراشتن پرچم، خاموشی سیستم‌های شناسایی، لنگراندازی غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین کشورها، بین کشتی‌ها و ریختن روغن در دریا از جمله این تخلفات اعلام شده. بنا به همین گزارش، نیروی دریایی اندونزی هر دو نفتکش را برای انجام تحقیقات بیشتر به جزیره باتام اسکورت کرده است. صدا و سیمای دولتی ایران نیز روز یک شنبه با استناد به مقامات اندونزی توقیف این نفتکش را تایید کرد، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. و اینکه نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری وزارت اطلاعات از ادامه ساخت و تکمیل بنای یک مسجد اهل تسنن در ایران شهر جلوگیری کرد. به نوشته کمپین فعالان بلوچ، تخریب این مسجد در حالی صورت گرفته که همه مجوزهای لازم از سوی دادستانی و شورای تامین و شهرداری برای ساخت این مسجد جامع اهل سنت اخذ شده بود. بنابر همین گزارش، پیش از این شهردار ایران شهر در تماسی با مولانا طیب ملازهی، امام جمعه اهل سنت، خواستار پر کردن فونداسیون این مسجد جامع و تخریب آن شده بود. رضا،
سپاسگزار از تو کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. هشدار ستاد مقابله با کرونا درباره 6 استان و افزایش تعداد بیماران زیر 18 سال در تهران. گزارش مفصلی داریم از ادامه واکنش ها در مورد سیدی نماینده مجلس به صورت سرباز راهور.
خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من.
گفتگوی تلفنی مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا در مورد ایران و برجام، آیا اسرائیل آمریکا را با خود همراه خواهد کرد؟
برخلاف اون مشکلی که آقای اوباما داشت که بعد از اینکه اون برجام رو تصویب کردن با مخالفت کشورهای عرب به اسرائیل روبرو شد، این بار سعی میکنن که توافق اینها رو از قبل به دست بیارن.
بیش از 3000 نفر دیروز در تظاهرات اعتراضی گسترده در روسیه علیه ولادیمیر پوتین بازداشت شدند.
تظاهرات دیروز مطمئناً آقای پوتین رو به اندیشیدن وامی داره برای شاید نخستین بار.
همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در ایران مقام‌های بهداشتی یک بار دیگر در مورد روند صعودی آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا هشدار داده و گفتند این آمارها به ویژه در 6 استان کشور نگران کننده است. این در حالی است که هنوز وضعیت واکسیناسیون در ایران مشخص نیست و مسئولان در مورد اینکه تا به نتیجه رسیدن واکسن داخلی قرار است چه واکسنی و از کدام کشور خریداری شود حرف‌های متناقضی می‌زنند. همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ با ماست تا ما رو در جریان خبرها بیشتر بگذاره. سپیده، تازه ترین خبرها چه هست؟
رضا اجازه بده یک مروری دوباره بکنیم آمارهایی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در مورد مبتلایان به کرونا و درگذشتگان در شبانه روز گذشته. 89 نفر درگذشتن در اثر ابتلا به کرونا و 5945 نفر هم به این ویروس در شبانه روز گذشته مبتلا شدن. آمارهای وزارت بهداشت البته مورد تردید منابع مستقل و کارشناسان هست و بارها گفته شده که این آمارهای واقعی چند برابر آمارهای رسمی هست، اما در حالی که همین آمارهای رسمی وزارت بهداشت هم یک روند ثباتی رو نشون میده که البته رو به کاهش هم بوده، برخی مسئولان درباره سیر صعودی آمارها هشدار میدن، از جمله رئیس کل سازمان نظام پزشکی که تاکید کرده که آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا صعودی شده و گفته که این افزایش شمار مبتلایان و مراجعان برای دریافت خدمات درمانی نگران کننده هست و خودش گفته که این احتمالاً این روبه فزونی بودن دلیلش حضور مردم در تجمعات و همینطور سفرهای مردم هست که به گفته محمد رضا ظفرقندی در 6 استان بیشتر دیده میشه. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم اشاره کرده به رشد 47% ترددها نسبت به اول دی ماه و گفته که وضعیت کرونا در استانهای تهران، اصفهان و همینطور شهر کاشان نگران کننده هست. در همین حال نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران هم اظهار نگرانی کرده از همین وضعیت روبه فزونی بودن آمارها و گفته که شرایط در اواسط بهمن ماه بدتر خواهد شد. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا گفته که در 2-3 ماه اخیر روند کاهشی شده بود اما کمی الان رو به فزونی هست. بیماری در کودکان و نوجوانان زیر 20 سال بیشتر دیده میشه و ممکن هستش که در این کودکان و نوجوانان شدت بیماری زیاد نباشه اما منتقل میکنن به بزرگسالان. یک مورد دیگر هم صحبت‌های امروز سعید نمکی بود در بازدید از ستاد پلیس راهنمایی و رانندگی. او تاکید کرد که چرخش ویروس از کردستان به مازندران و همینطور از هرمزگان به خراسان شمالی به گفته او داره طوفانی درست میکنه که نگران کننده هست و باید سختگیری اعمال بشه. رضا،
یه بخشی از صحبت‌های امروز آقای سعید نمکی وزیر بهداشت به موضوع واکسن هم اختصاص داشت. چی گفت آقای نمکی سپیده؟
لذا آقای نمکی در صحبتاش گفتش که ما قبل از رسیدن واکسن تولید داخل، واکسن رو از منابعی که البته به اونها اشاره هم نکرد تامین کردیم که تزریق بکنیم، و بعد ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی در مورد اینکه واکسیناسیون رو با واکسن وارداتی پیش از رسیدن واکسن تولید داخل انجام بدیم منعی قائل نشده. اشاره به صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود درباره اینکه از کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتش که ممنوع هست استفاده از واکسن از این کشورها. به هر حال آقای نمکی گفته که در روزهای آینده اولین پارت واکسن وارداتی کرونا رو از منابع مطمئن، که باز هم اشاره نکرد که این منابع مطمئن کدوم منابع هستن، وارد میشه. اونطور که مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا گفته، پیش بینی کرده در واقع که واکسن از سوئد بیاد و واکسن سوئدی در واقع وارد بشه. اما رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری پیام تبرسی گفته که احتمالاً نخستین محموله از چین وارد میشه. باز دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا حمیدرضا جمشیدی احتمال دیگه ای داده، گفته احتمالاً از دو کشور چین و هند واکسن ممکن هستش که وارد بشه. میبینیم که صحبت های زد و نقیز و شک و تردید وجود داره، هر کسی داره پیش بینی میکنه. اما در مورد واکسن ساخت داخل، واکسن ستادی که به نام ستاد اجرایی فرمان امام خونده میشه و نهاد حکومتی زیر نظر رهبر هست، یک موردی امروز مطرح شد که رئیس مرکز اطلاع رسانی این ستاد گفته که 21 داوطلبی که واکسن تزریق شده بود بهشون وضعیت سلامتیشون خوب هستش، مشکلی ندارن، و حالا قرار شده که مجوز برای تزریق به 14 داوطلب دیگر صادر بشه. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام بود و خبرها رو در مورد کرونا در ایران شنیدیم از او. بپردازیم به ماجرای درگیری فیزیکی نماینده اصولگرای مجلس و پلیس وظیفه در تهران. دعوایی که یک سر اون نماینده اصولگرای سبزوار هست و طرف دیگر هم سربازی که دوران خدمتش رو در پلیس راهنمایی و رانندگی میگذرونه. محمد زرقومی گزارشی داره در همین مورد.
تهران، خیابان انقلاب، دروازه دولت.
کل شهر رو به هم ریختن. کل شهر.
درگیری یک سرباز وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی اهل آمل با یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی علی اصغر عنابستانی با انتشار یک کلیپ تصویری کوتاه ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد. آقای عنابستانی گفته است که این اتفاق به تازگی رخ نداده و از آن یک هفته‌ای می‌گذرد.
عابد اکبری هستم، سر دعواده دولت شیفتم. این ماشین اومده رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه. به من گفته منم جوابشو دادم بهش، گفتم راننده خود نماینده مجلس پیاده شده یه شک زده زیر گوش من.
روزنامه های چاپ تهران صحبت های این سرباز وظیفه را به سیلی قانونگذار بر صورت مجری قانون تعبیر کردند. اما علی اصغر عنابستانی که خودروی دولتی و نونوار دناپلاسش چند لگدی هم از در ترافیک ماندگان آسی خورد، در اولین واکنش به روزنامه آفتاب یزد گفته است معمولا وقتی عجله داریم از خط ویژه عبور میکنیم، اما نمیدانیم چرا این بار این گونه شده است. برای روزنامه اصولگرای جوان حرکت راننده اتوبوس بی آر تی در آن شلوغی جالب توجه بوده. روزنامه جوان می نویسد یعنی آن راننده بی آر تی بیشتر دغدغه اعتبار و آبروی حکومت را دارد تا آن نماینده مجلس. برای نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران، در گفتگویی که با او داشتم، این اتفاق به معنای ضرب و شتم قانون است.
یک عمل عادی و ساده نیست. سیلی که یه فرد که خودش ارباب میداند بر رعیتی که در چهارراه‌ها توی گرما و سرما باید انجام وظیفه کنه نواخته شد.
در اولین واکنش ها محمد رضا دشتی اردکانی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پشت تکذیبیه درگیری فیزیکی از سوی نماینده سبزوار ایستاد و گفت اگر گزارشی به دست هیئت نظارت برسد قطعا آن را بررسی خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی گفت که دستور داده تا ماوقع دقیق بررسی شود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم در این باره مورد پرسش خبرنگاران رسانه‌های داخلی قرار گرفت و گفت دستور پیگیری داده است.
ما حتما از مأمور وزیر مناطق حمایت خواهیم کرد. البته در حال بررسی هستیم.
بر کنار از این صحبت‌های آقای اشتری، غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از تنظیم شکایتی در این خصوص خبر داده است.
خجالت بکشید، اگر مرهمی بر زخم‌های مردم نیستید لااقل نمک بر آنها نپاشید.
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزبار که از منتقدان تند دولت دوازدهم و حسن روحانی رئیس جمهور به شمار می آید در هنگامه انتخابات مجلس یازدهم در یکی از نطق‌های بحث برانگیزش گفته بود هر کس به مردم خدمت نکرد بیرونش می کنم، وقت نداریم. شاید از همین روز که حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهور در واکنش به اتهام سیلی زدن آقای عنابستانی نوشته است چه زود دست بزن پیدا کردند. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران و کنکاشی برای پاسخ به علت آنچه اتفاق افتاده است.
این شخص وقتی که به این پست رسیده خب قبلا پستای دیگه داشته، از دبیری نهضت سواد آموزی تا مسئولیت یک تعاونی و بعدش مسئول ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد و بعدن معاون استانداری و بعدن استاندار چهارمحال بختیاری و حالا هم نماینده مجلس. این ترقی رو باید ببینیم به چه صورت طی کرده. متاسفانه نوع نظارت هایی که صورت گرفت و فیلتری که شورای نگهبان در احراز صلاحیت نه تایید صلاحیت که باید منطبق با پاسخهای قانونی از مراجع قانونی باشد، لابد کسانی از فیلتر رد میشن که خروجیش امثالیشونه.
مورد علی اصغر عنابستانی تنها موردی نیست که چشمها و ذهنها را به طرف سندروم مسئولان عصبانی در جمهوری اسلامی ایران میبرد. سال 1396 حمدالله کریمی نماینده بیجار بینی یک پلیس راهور را در حین جر و بحث شکست. سال 1398 هم سال درگیری لفظی محمد باسط درازهی نماینده سراوان با یک کارمند گمرک بود که تن به درخواست خارج از ضابطه او نداده بود.
تو در باز کن، من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که
سرانجام بنا به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با صدور حکمی به درج این تخلف در پرونده آقای درازهی و کسر حقوق او اکتفا کرد. شاید به همین دلیل است که عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب به پایان این شاهنامه دلخوش نیست و می نویسد ببینیم مورد اخیر را چه کارش خواهند کرد. نعمت احمدی وکیل دادگستری هم با آقای عبدی همداستان است و می گوید اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و اصل برابری در قانون بر اساس اصول 19 و 20 قانون اساسی هم نادیده گرفته می شود. اما به گفته این وکیل دادگستری در تهران خطر جای دیگری است.
اگر یک نوبت شما اون ویدیو رو تماشا کنید میبینید خشم در چهره همه مردم هست، حتی افرادی که میخوان مثلا به ماشین حمله کنن. من از این وحشت دارم که این خشم نهفته در درون هر یک از ماها در پی یک حادثه کوچک تبدیل به یک واقعه جبران ناپذیری بشه. باید فکری برای این مسئله کرد.
لابلای خطوط روزنامه‌هایی که سیلی خوردن سرباز وظیفه پلیس راهنمایی رانندگی را تیتر اول کرده اند به این جمله برمی‌خورید: حساب دیگر مردم معلوم است.
گزارشی بود از محمد زرقامی. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیروز شنبه برای نخستین بار با مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. طبق این گزارش میر بن شبات مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جک سالیوان توافق کردند که به زودی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل مذاکره کنند. یوسی کوهن رئیس موساد هم ماه آینده همراه یک هیئت اسرائیلی در سفر به واشنگتن با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران مذاکره خواهد کرد. کمی پیشتر دیدگاه علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان رو در مورد سرنوشت مذاکرات آتی اسرائیل و آمریکا بر سر ایران جویا شدم. علی صدرزاده:
اونچه که روزنامه ها و وبسایت های اسرائیلی می نویسن ظاهرا خیلی امید دارن، چون به هر حال دولت جدید آمریکا اعلام کرده که هر گونه توافقی رو که قرار است با ایران انجام بگیره بدون مشاورت با همپیمانان آمریکا انجام نخواهد گیره. و این تفاوتی است بین این برجام و برجام آقای اوباما. آقای سلیبان قبلا هم با همکارانش در آلمان، فرانسه، انگلستان و کره جنوبی تماس گرفته و حالا هم با اسرائیل تماس میگیره و من حتی میتونم تصور بکنم که با کشورهای خلیج فارس تماس میگیره، چون به هر حال برخلاف اون مشکلی که آقای اوباما داشت که بعد از اینکه اون برجام رو تصویب کردن با مخالفت کشورهای عرب به اسرائیل روبرو شد، این بار سعی میکنن که توافق اینها رو از قبل به دست بیارن و از نوشته های روزنامه های اسرائیلی ابراز رضایت میشه و میگن این اولین تماس مستقیمی است که ما تونستیم با دولت بگیریم و همونطور شما گفتید تماس های آینده هم با مسافرت رئیس موساد و غیره انجام خواهد گرفت.
خب آقای صدرزاده، این نگاه اسرائیلی هاست که شما میگین خیلی امیدوار هستن و به نظر میرسه برجام آتی و برجام در دوران باراک اوباما تفاوت خواهند داشت، اما سیاست جو بایدن در قبال اسرائیل به نظرتون همون سیاستی خواهد بود که در دوران باراک اوباما وجود داشت و آقای نتانیاهو هم از اون راضی نبود، یا آقای جو بایدن هم به نوعی میشه گفت که به تحلیل اسرائیلی ها و رسانه های اسرائیلی میتونه تصمیمش نزدیک باشه؟
جو بایدن متفاوت خواهد بود با آقای اوباما، به خصوص اگر وزیر امور خارجه‌اش نگاه کنید. ایشون آقای بلینکن یکی از کسانی است که به مسئله اسرائیل، به مسئله هولوکاست، به مسئله یهودی ها بسیار بسیار وارد هست. به همین علت اصلا در یه خانواده یهودی بزرگ شده، به همین علت خیلی حساسیت داره نسبت به مسئله اسرائیل، امنیت اسرائیل، و من فکر کنم فرق خواهد کرد با اوباما و در ساختمان آن چیزی که آقای ترامپ به جا گذاشته، یعنی بردن سفارت آمریکا به قدس، شناختن بلندی‌های جولان به عنوان سرزمین اسرائیل، در این زمینه‌ها تغییری نخواهد داد و احتمالش زیاد هست که در پشتیبانی از فلسطینی‌ها بیشتر از آقای ترامپ بکوشه. جالب این است که همین امروز فلسطینی‌ها اعلام کردند که انتخابات آینده‌شون انجام خواهد گرفت و سوال این که چرا انتخابات فلسطینی‌ها قرار برگزار بشه، تمام روزنامه‌های فلسطینی نوشتن این به خاطر دولت جدیدی است که در سر کار آمده.
آقای صدرزاده، یکی دیگه از محورهای گفتگوی مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا در مورد عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل بوده. به نظرتون این روند عادی سازی در دولت جو بایدن به چه ترتیبی ممکنه پیش بره؟
همه مسئولان آمریکایی که الان دارن رفته سر کار میان و تایید میشن از جانب سنا، همشون تقریبا اعلام کردن که ما باعث این که به توافق ابراهیم معروف شده، یعنی نزدیکی اسرائیل به عرب رو بهش دامن بزنیم، ازش پشتیبانی کنیم، این به نفع سیاست آمریکا در منطقه است بیشتر از اون چیزی که حتی میتوانست به نفع سیاست ترامپ باشه. اگر آقای بایدن میخواهد برود و خیلی از مسائل رو از طریق مذاکره حل بکنه در منطقه، مذاکره اسرائیل با کشورهای عرب میتونه وسیله خوبی باشه. یک روزنامه اسرائیلی حتی پیش بینی کرده یا گمانه زنی کرده که امکان داره که حتی دولت بایدن عربستان رو تشویق بیشتری کنه برای مذاکره. یعنی در مسئله مذاکره عرب با اسرائیل چیزی است که همانقدر مورد توافق بایدن هست که ترامپ، ولی احتمالاً از نظر شکل و فرم و مسئله ارائهش تفاوت خواهد داشت با زمان ترامپ.
علی صدرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. هزاران نفر در بیش از 100 شهر روسیه در اعتراض به بازداشت الکسی نوالنی و فساد مالی فراگیر در این کشور تظاهرات کردند و با سرکوب شدید پلیس روبرو شدند. درباره آخرین تحولات بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
شنبه اعتراض هایی که گفته می شود ابعاد آن در تاریخ معاصر روسیه کم سابقه بوده در 112 شهر این کشور با حضور 10,000 نفر برگزار شد. مطابق نظرسنجی ها حدود 40% تظاهر کنندگان برای نخستین بار در اعتراضات خیابانی شرکت کردند. بالغ بر 60% کمتر از 35 سال سن داشتند. اما پیشبینی ها مبنی بر اینکه تعداد قابل توجه نوجوانان با تشویق ویدئوهایی که در شبکه اجتماعی تیک تاک برای شرکت در اعتراض ها منتشر شده بود به خیابان بیایند برآورده نشد. به طور بی‌سابقه رویارویی تظاهر کنندگان با پلیس به زد و خورد بین دو طرف انجامید. شمار بازداشت شدگان تظاهرات روز شنبه نیز بی‌سابقه بوده. گزارش ها از دستگیری بیش از 3500 نفر در شهرهای مختلف از جمله بیش از 1000 نفر در مسکو حکایت دارد. اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند، اما ده‌ها تن با تهدید زندان روبرو هستند. سرکوب معترضان انتقادهای گسترده کشورهای غربی اعم از امریکا، بریتانیا و آلمان را به دنبال داشته. دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا بررسی اوضاع روسیه پس از بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را در دستور کار اجلاس خود دارند. در نخستین واکنش سخنگوی وزارت خارجه روسیه برد هر گونه اتهام انتقادهای کشورهای غربی به ویژه آمریکا را مداخله در امور داخلی روسیه دانست. ویکتور شندروویچ، تحلیلگر سیاسی که در تظاهرات روز شنبه در مسکو شرکت کرد، از ویژگی های اعتراض ها و پیامد های احتمالی آن می گوید.
تعداد تظاهر کنندگان و سازماندهی تظاهرات تعجب برانگیز بود و همچنین شمار جوانان. تا زمانی که پلیس با باتوم حمله نکرد اعتراضات کاملا مسالمت آمیز بود، اما از شعارها معلوم بود همه خشمگینند. شعار می دادند او دزد و قاتل است و برای همه روشن بود منظورشان کیست. به نظرم عصبانیت از فساد فراگیر بیش از همه مردم را به خیابان‌ها کشاند. مستندی که ناوالنی درباره قصر پوتین به نمایش گذاشت هیزومی بر آتش مردم بود. عقیده من اعتراض‌های روز شنبه کمتر در حمایت از ناوالنی و بیشتر علیه پوتین بود و بسیار بعید است این اعتراض‌ها باعث بهبود وضعیت موجود شود. در تاریخ معاصر روسیه دو دور اعتراضات گسترده داشته‌ایم، یکی در پی بحران قانون اساسی در سال 1993 و دومی به دنبال بازگشت دوباره پوتین به قدرت در سال‌های 2011 و 2012. هر دو بار نتیجه آن تشدید فشار بود و شک ندارم پاسخ کرملین به تظاهرات روز شنبه که میتوان آن را سومین دور اعتراضات گسترده دانست، دوره طولانی زندان برای ناوالنی، فشار بر طرفدارانش و سرکوب گسترده در سراسر کشور خواهد بود. هدف کرملین خونسا کردن ناوالنی است که به کمک خودشان به یگان رهبر اپوزیسیون روسیه تبدیل شده و همچنین متفرق کردن هوادارانش. مطمئنم نقض حقوق بشر سرانجام مانع بهبود روابط مسکو با واشنگتن و متحدانش نیز خواهد شد، اما کرملین حاضر به عقب نشینی نیست. از دید پوتین و یارانش هر گامی که ممکن است تعامل با مخالفان تلقی شود ضربه به سیستمی است که قدرت و ثروت برای آنها فراهم آورده.
الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، هفته گذشته پس از 5 ماه معالجه در آلمان به محض عبور از مرز روسیه دستگیر و طی محاکمه که او آن را اوج به سخره گرفتن دادرسی خواند به مدت 30 روز بازداشت شد. ناوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3.5 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود، در حالی که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام جرم علیه وی را بی اساس دانسته، سازمان قضایی روسیه به دنبال آن است که حبس تعلیقی وی را اجرا کند. ناوالنی به تازگی به دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل عدم بررسی شرایط مسمومیتش توسط مسئولین روس نیز شکایت کرد. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او تابستان گذشته با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. بر اساس تحقیقات مشترک گروه بلینکت و چندین رسانه خبری، سازمان امنیت روسیه برای مسموم کردن ناوالنی برنامه ریزی کردند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، ماه گذشته او را عامل سازمانهای امنیتی آمریکا خواند و اتهام سوء قصد به وی به دست ماموران امنیتی روس را رد کرد.
بعد از اعلام مندرجات دو دفترچه به دست آمده از اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به کنش تروریستی و تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس، دادگاه او در بلژیک با این مدرک تازه وارد مرحله جدیدی خواهد شد، دادگاهی که 16 بهمن برگزار می شود. در این مورد دیدگاه کامبیز غفوری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند رو جویا شدیم.
روزی که آقای اسدی رو دستگیر کردن در تابستان سال 2018 1 ژوئیه، بعدن یه سری از مقام‌های پلیس بلژیک در مصاحبه با خبرنگارها گفته بودند که ما اتومبیل او رو که بازرسی کردن که یک برد اسمکس بوده، اطلاعات، گنجینه‌ای از اطلاعات درآوردند. این گنجینه اطلاعات رو حتی تشبیه کردن به غار علی بابا از نظر امنیتی. منتها آن چیزی که در دادگاه آقای اسدی مطرح شده بود یک دفترچه قرمز بود که مربوط به همان عملیات تابستان 2018 بود که آقای اسدی داره محاکمه میشه در رابطه با اون. قسمت‌هایی از این دفترچه رمزگذاری شده بود، طول میکشید تا این رمزش کشف بشه و باز بشه. دومی که مستقیم مربوط به این دادگاه نبود، یعنی بر مبنای این دفترچه‌ها اتهامی وارد نشده بود آقای اسدی. حالا که این دفترچه رمزش گشوده شده و البته هنوز هم اون افرادی که متهم هستن پول گرفتن، فامیلی های ایرانی هستن، اسم و فامیلی در هیچ کدوم از رسیدها نیست، اسامی هست ولی اسامی مستعاره. حالا که کشف رمز شده، این دو دفترچه جدید اضافه شده به پرونده آقای اسدی با اتهام تلاش برای در واقع تشکیل و حمایت از یک شبکه غیرقانونی و رد و بدل کردن پولهای سیاه یا پولهای کثیف در داخل اروپا. برای همین هم بوده که صدور حکم دادگاه آقای اسدی که قرار بود 22 ژانویه انجام بشه تا 4 فوریه به تعویق افتاد تا وکلای طرفین مدارک جدید رویت تلاش برای مذاکرات غیر رسمی بین جمهوری اسلامی و مقام‌های اروپایی برای تبادل آقای اسدی با یک سری از افراد که تابعیت اروپا دارن و در زندان‌های ایران هستند وجود داشته همواره. با توجه به سابقه این گونه تبادل‌ها، نگرانی بسیاری از فعالان، کنشگران وجود داشت که این تبادل انجام بشه یا لاغر یک سری توافق‌های انجام بشه. با این وجود دستگاه قضایی می‌دونیم که از دولت مستقل هست، دستگاه قضایی کارش رو داره می‌کنه و بعد دولت میره مذاکره میکنه. در بسیاری از این دادگاه‌هایی که در اروپا قبلا هم شکل گرفت، از دادگاه میکونوس گرفته تا دادگاه ترور دکتر بختیار، در اینها اول طرف محاکمه شد، حکم زندانش رو گرفت و بعد تلاش کردن به یک سری از اختیارات دولتی اینها رو یا مبادله بکنن یا یک سری عفوها بهشون بدن زودتر آزادشون بکنن. شاکی‌های آقای اسدی دو دستن، یک شاکی عمومی داره که دادستان هست و یک سری شاکی خصوصی داره، وکلای کسانی که در اون نشست در پاریس که هدف به بمبگذاری قرار بود قرار بگیره حضور داشتن، شکایت کردن که اقدام به بمبگذاری جان اونها و خانوادهشون رو به خطر انداخته. بنابراین هر دو وکیل میبایست این رو ببینن. همینطور وکلای مدافع آقای اسدی، خود آقای اسدی در دادگاه ها حاضر نشد هرگز، وکلای مدافعش میرن اونجا ازش دفاع میکنن.
کامبیز غفوری بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، در مورد ماجرای اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمبگذاری در جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس. در وبسایت ما هم بیشتر میتونید بخونید. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
به نظر من باید شما استراتژیتون عوض کنید. واقعا بهتون میگم، میگه در افکار عمومی شما راهی ندارید، شک نکنید. و ایران برنده این بازی ها بوده، شما اینو مطمئن باشید، برنده این بازی ها بوده. همین جمهوری اسلامی برنده این بازی ها بوده. ترامپ رو دیدین چه جوری شد. این مردم ایران بودن که شکست خوردن.
خیلی خنده داره، هیچ کس در مورد واکسن کرونا ایرانی هیچ اظهار نظری نکرده. آقای علم الهدا فرمودن آنتیبادی واکسن کرونا ایران 8 برابر رشد داشته. من نمیدونم منظور ایشون این حرف چیه، نمیدونم از کی تا حالا اینا علم پزشکی هم یاد گرفتن. واقعا خیلی جالبه، واقعا خیلی برای ما ملت ایران بدبختیه ایشون بیاد در مورد چیزی که اصلا اطلاعی نداره، نمیدونه چی هست، اظهار نظر میکنه.
جناب آقای ظریف که اومدی میگی که ایران باید تصویر نهایی روابط با آمریکا رو روشن کنه، خواستم به شما بگم ایران اگه به رابطه با آمریکا برگرده، اون وقت آقای خامنه ای جنایات و ظلمش و آدم کشیش و تقصیر کی بندازه؟ این مردم آزاری، این سرکوب، اینا همش به خاطر، اینا همش شدنیه به خاطر آمریکا، که ما آقای خامنه ای بکشه بگه آمریکا، تقصیر آمریکاست، اینا آمریکایی بودن. و اگر نه شما این جنایات رو اگه آمریکا بیاد با ما صلح کنه، ما دیگه تقصیر کی بندازه آقای خامنه ای این جنون قدرت و این دیکتاتوری ظالمانه رو، این کشدار دست جمعی رو؟ اون وقت آقای خامنه ای نمیتونه توجیه کنه اگه شما با آمریکا رابطه داشته باشید. مسئله اینه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی صدایی دیگر، کاری از مهتاب، کاری از رویا کریمی مشت.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
در شبکه‌های اجتماعی از توییتر تا اینستاگرام و فیسبوک هر روز اطلاعات جدیدی در مورد آزاردیدگان و آزارگران جنسی منتشر می‌شود. اطلاعاتی پراکنده، اسامی مستعار و کوتاه شده، اطلاعاتی که ماها طول می‌کشد تا دریابیم در مورد یک فرد و یک آزارگر مشخص بوده. اما چرا حالا جنبش میتو در ایران همه‌گیر شده؟ آیا راهی برای یک پارچه کردن گزارش‌های آزار جنسی یا همان من هم وجود دارد؟ منصوره شجاعی، فعال جنبش زنان در هلند، در مورد آغاز دیرهنگام گزارش آزارهای جنسی در ایران می‌گوید:
همین فاصله بین جنبش میتو و اتفاقی که توی ایران می‌افته با کارزار تعرض جنسی نشون میده که شبکه‌های اجتماعی الزاماً همزمان در جغرافی‌های متفاوت عمل نمی‌کنه. برای اینکه همطور که الان ما داریم می‌بینیم که برفرض توی همین دوران کرونا که همه به فکر این ماجرای شیوع بودن، ولی توی همین، یعنی کارزار تعرض جنسی تو این هیته، تو این فضا شکل می‌گیره. پس یک، نشون میده که اولا این موضوع و مسئله زنان ایران بوده. دو، الزاماً نمیتونه متأثر باشه از اتفاقی که در جهان میفته و چرا با تأخیر اینجا کارزار شروع میشه. دلیلش اینه که یعنی هر چیزی باید بپزه، باید کامل بشه، به اون لحظه‌ای چیدن، به اون لحظه در واقع فریاد برسه که با آقا من هستم، من مسئلم و این مسئله رو باید حل کرد. اتفاقی که تو ایران افتاده فریاد به موقع است، یعنی فریادیه که میگم ممکنه خیلی دیرتر از کارزارهای میتو در اروپا و امریکا شکل گرفته باشه، ولی به موقع است. با این که در دوران کرونا است، ولی به موقع است. دقیقا نشون داد که در این دوران انزوا، در این دوران در واقع دور از گروه بودن، اتفاقا فشارها بیشتر شده یا اندیشیدن به اتفاقی که افتاده بیشتر شده. بنابراین اینها وارد کارزارهای محلی میشه.
اما چرا ارتباطات مجازی، چرا شبکه‌های اجتماعی بستر مطرح شدن آزارهای جنسی شده؟ آیا پنهان شدن پشت نام‌های مستعار از ارزش و قطعیت آزارهای جنسی کم نمی‌کند؟ سودرات، فعال برابری طلب از فرانسه، پاسخ می‌دهد:
شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به همه میدن که نه لزوماً با اسم و رسم واقعی خودشون اونطور که در جامعه شناخته میشن، بلکه با اسامی ناشناس، با شناسه‌هایی که شاید سال‌ها پشتون شناسه ها بودن، از تجربه های خودشون صحبت کنن، از عقاید خودشون صحبت کنن. و خب این امکان برای افرادی که تجربه آزار جنسی رو داشتن و در واقع از اون آزار جنسی بیرون اومدن، نمیخوام بگم قربانی بودن، بلکه اون تجربه رو داشتن، فراهم میکنه که به دور از اون در واقع قضاوت های جنسیت زن زده ای که در جامعه ما مثل خیلی دیگه از جوامع رایجه، این که همیشه مقصر اون کسیه که آزار دیده، بتونن تجربه خودشون رو به اشتراک بذارن. و خب در دو سال اخیر دیدیم که چطور این کمپین من هم در واقع رشد کرد و چطور تونست که خیلی از تابوها رو بشکنه، هر چند که هنوز راه زیادی در پیشه. نکته منفی که اینجا هم هست اینه که افراد تا وقتی که شناخته نشن، در واقع پشت شناسه هایی باشن یا فقط حروف اول اسامیشون منتشر بشه، واقعا پاسخگویی در کار نیست. یعنی ما برخلاف اون چیزی که در کشورهای دیگه میبینیم، بله حقوق متهم و حقوق کسی که حقوقش تضییع شده کاملا رعایت میشه و اسامی افراد آورده نمیشه تا وقتی که حکم نهایی اومده. ما نمیتونیم فقط یه بخش از روند بازخواست و روند تغییر رفتار جنسیت زده رو استفاده بکنیم و بقیهش رو رها بکنیم. ما نمیتونیم فقط پشت شناسه ها باشیم و افراد رو با حروف اول اسمشون متهم بکنیم بدون اینکه یک سیستم قضایی درست بتونه این آزارها رو پیگیری بکنه، بدون اینکه نگران این باشیم که حتی فردی که تجاوز جنسی کرده میتونه اعدام بشه، در حالی که خیلی از افرادی که شاکی هستن مخالف مجازات اعدام هستن.
در کشورهای مختلف جهان زنانی که قربانی آزار جنسی شدند تونستند در کنار همدیگه صدای خودشون رو به مراجع قضایی برسونن و آزارگران رو به دست عدالت بسپارند. اما در ایران چطور؟ در ایران چطور میشه صدای قربانیان آزار جنسی رو همداستان کرد و اونها رو به دست عدالت سپرد؟ منصوره شجاعی پاسخ میدهد.
همیشه پیوست به شبکه‌های جهانی برای اینکه به هر حال این هم یک صداست از جنوب جهانی، باید شنیده بشه. اما نگاه به شبکه‌های محلی و راه حل‌های بومی رو نباید فراموش کرد. خوشبختانه جامعه ما به حدی از بلوغ رسیده که الان به آزارگر جنسی واقعا به عنوان یک مزاحم نگاه میکنن و به آزار دیده به چشم یک قربانی نه یک متهم. خیلی البته کار داره تا این تبدیل بشه به یک رویکرد عمومی در میون همه طیف‌های جامعه، اما قدم اول برداشته شده. میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که ما باید با مقتضیات جغرافیای بومی خودمون حرکت بکنیم، استفاده بکنیم از ابزارهای جغرافیای خودمون برای طرح مسئله و اعتراض به مسئله آزار جنسی و اعتراض به سیستم قضایی که نمیشه در واقع پیش برد یک پرونده رو، و اعتراض به افکار سنتی جامعه که این در داخل داره اتفاق میفته، و با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی جهانی هم این صدا رو همونطور که گفتم از جنوب جهانی به گوش همه جهان رسوند.
اما در ایران هم پلتفرم هایی وجود داره که زنان بتونن در اونجا همدیگر رو پیدا بکنن، قربانیان آزار یک دست بشن و آزارگران رو شناسایی بکنن و از اون طریق بتونن به وکلا و ساختارهای قضایی دسترسی پیدا کنن. سودر راد در مورد یکی از این پلتفرم ها به نام movement.org اینطور توضیح میده.
movement.org شبکه برای همه انواع کمک های حقوق بشری که ما میتونیم بدیم یا بگیریم. کافیه که نفر اونجا یک حساب برای خودش بسازه و بعد حتی اگر که میخواد به صورت ناشناس درخواست کمک بکنه برای اینکه گزارش بده یک مورد آزار جنسی رو یا تجاوز رو یا هر مورد دیگه‌ای که نقض حقوق بشره، و از اون طرف هم افرادی هستن که وکلایی هستن یا ژورنالیست هایی هستن یا هر کسی که بتونه در این روند کمک بکنه، به خصوص مددکاران اجتماعی و روانشناسا، کسایی که میتونن در واقع کمک هایی برای بهداشت روانی ارائه بدن، این درخواست کمک رو میبینن و با کمال میل معمولا دست یاری دراز میکنن تا بتونن اون فرد رو کمک بکنن. یکی از ویژگی های مهمی که ما خیلی داریم بهش توجه میکنیم تو شبکه‌های اجتماعی مختلف این امنیته. به هر حال واقعیت اینه که ما وقتی از سرویس فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و حالا این روزها واتساپ استفاده میکنیم زیاد نمیتونیم مطمئن باشیم که اطلاعات ما کجا میره. پلتفرم هایی که کوچکتر هستن ما حتما میتونیم ببینیم که اینها روش رفتارشون با داده های شخصی چیه، میتونیم اونا رو پاسخگو بکنیم در قبال استفاده از داده های شخصی افراد. و همین مثالی که زدم برای مثال movements.org تمام داده های افراد رو کدگذاری میکنه و هیچ کس دسترسی نداره برای اینکه دیده بشه چه مکالماتی بین افراد در واقع رد و بدل شده. این موجب میشه که یک لایه دیگه امنیت و بهتر بگم خیال راحت به فردی که کمک میخواد و فردی که میخواد کمک بکنه از هر جای دنیا اضافه بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.